24 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ثانیه هایی است که وارد سه‌شنبه 4 تیر 1401 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری نیمه شب. با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با درود فراوان، رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و میگویند که احتمال دارد ایالات متحده درخواست استرداد اسدالله اسدی را بدهد. روزنامه‌های هتلتست نیوز و دمرهن در بلژیک روز دوشنبه با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است خبر دادند. به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی قبلا آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده، برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد. اسدالله اسدی متهم است که ماده انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را در سال 2018 هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند. در خبر دیگر، بریجیت برینک سفیر ایالات متحده در کیف گفت واشنگتن تا هر زمانی که لازم باشد به اوکراین کمک می‌کند و کمک‌های نظامی به این کشور را تسریع خواهد کرد. خانم برینک روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت افتخار می‌کند که ایالات متحده بزرگترین تأمین کننده نیازهای نظامی و امنیتی اوکراین است. وی خاطر نشان کرد که بخش اعظم این تسلیحات با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد که روند بسیار سریعی دارد. کاخ سفید روز 31 تیر ماه اعلام کرد که ایالات متحده یک بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 270 میلیون دلار شامل سامانه‌های موشکی میان برد و پهپادهای تاکتیکی به اوکراین خواهد داد. در ایران، نایب رئیس انجمن داروسازان اعلام کرد در موج جدید کرونا برخی داروها کمیاب شده است. به گزارش هممیهن آنلاین، علی فاطمی در این باره افزود داروها به طور میانگین 70% گران شده و این افزایش قیمت حتی در بعضی از داروها به بیش از 100% هم میرسد. هممیهن آنلاین در ادامه این گزارش به نقل از یک متخصص عفونی که اسمی از وی برده نشده میگوید داروهایی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن تجویز می شود با محدودیت مواجه شده و محدودیت دارویی در کشور وجود دارد. پیشتر یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 15 تیر ماه در یک نشست مشورتی هشدار داد کمبود دارو در ایران به وضعیت بحرانی نزدیک شده و اگر همین روند ادامه یابد کشور با کمبود شدید دارو مواجه خواهد شد. در خبر دیگر، برای اولین بار سرمایه‌گذاری چین در بخش روسیه ابتکار کمربند و جاده یا همان راه نوین ابریشم، بزرگترین پروژه ترانزیت جهانی که توسط چین در ده ها کشور جهان اجرا می شود، به صفر رسید. فاینانشال تایمز با استناد به گزارش مرکز توسعه و مالی سبز در دانشگاه فودان شانگهای گزارش داده که چین در نیمه ابتدایی امسال هیچ قراردادی با نهادهای روسی در توسعه پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده در این کشور نداشته است. کریستوفر ندوپیل وانگ، مدیر این مرکز، میگوید تهدید تحریم‌های جهانی علیه روسیه به رهبری غرب می‌تواند عامل توقف سرمایه‌گذاری چینی‌ها در روسیه باشد. این گزارش می‌افزاید در حالی که چین سرمایه‌گذاری در روسیه را متوقف کرده، توسعه پروژه‌هایش در خاورمیانه به ویژه عربستان را شدت بخشیده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجازه کار دوربین های آژانس را به رفع تحریم های به رفع اتهام های پرونده هسته ایران منوط کرد. گزارش حاکی از انتقال شماری از زندانیان سیاسی از چند زندان به زندان اوین تهران است. وزیر خارجه روسیه میگوید هدف اصلی مسکو در اوکراین سرنگونی دولت این کشور است. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ایران روز دوشنبه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که همچنان دوربین‌های نظارتی این نهاد را خاموش نگه می‌دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید این روند تا زمان احیای برجام ادامه خواهد داشت. در همین زمینه نخست گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
این دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اند که تا حدود 5 هفته پیش در تأسیسات هسته‌ای ایران فعال بودند. حالا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تا برجام احیا نشود دلیلی برای فعالیت دوربین‌های برجامی وجود ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به روزنامه ال پائیس گفته بود که نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران حدود 5 هفته است که بسیار محدود شده.
ما اظهارات آژانس رو مدیر کل آژانس رو اظهارات فنی و حرفه‌ای نمی‌دونیم. ما ایشون رو دعوت می‌کنیم به رعایت اصل بی‌طرفی.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از دیدگاه های رافائل گروسی انتقاد کرد و روی کرده او را غیر حرفه‌ای دانست. رافائل گروسی همچنین گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران به سرعت در حال پیشرفت است و حتی اگر توافقی بر سر احیای برجام انجام بگیرد دیگر برای او بسیار دشوار است که ارزیابی دقیقی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این 5 هفته ارائه دهد. موضعی که روز دوشنبه در حساب توییتری وزارت خارجه اسرائیل بازتاب داشت. اسرائیل از جامعه جهانی خواست پیش از آن که دیر شود برنامه هسته‌ای تهران را مهار کند.
ایران هسته‌ای نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه و جهان است. باید پیش از اینکه دیر شود برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرد.
قدرت‌های غربی هشدار می‌دهند که برنامه هسته‌ای ایران با شتاب در حال نزدیک‌تر شدن به ساخت بمب اتم است. موضوعی که محمد اسلامی در سخنان اخیر خود از آن گلایه کرده. تهران آژانس را متهم می‌کند که گزارش‌های انتقادآمیز و قطعنامه اخیر شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران تحت تأثیر گزارش‌های اسرائیل بوده. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل از دستیابی به اسنادی محرمانه درباره برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داده بود که اسرائیل آنها را تحویل آژانس داده. این در حالی است که روز شنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی 2 ساعته با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از عدم پیشرفت در مذاکره های احیای برجام ابراز ناامیدی کرده بود.
نزدیک بودن یا دور بودن به توافق مرتبط با تصمیم سیاسی دولت آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران حتما به توافق فکر میکنه و علاقمند توافق در آینده نزدیک انجام بشه و شکل بگیره، اما قطعا احساسی عمل نخواهیم کرد.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران در این زمینه احساسی و شتاب زده عمل نمی کند و منافع اساسی کشور و ملت را قربانی روند شتاب زدگی نخواهد کرد. مذاکره های غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای احیای برجام همچنان متوقف مانده. درخواست تهران از واشنگتن برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی این کشور و تضمین در این باره که دولت های بعدی آمریکا از این توافق خارج نخواهند شد، دو اختلاف اصلی این دو کشور بر سر احیای برجام است. آنچه که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده قصد انجام آن را ندارد. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های اروپایی و آمریکایی ابراز شک و تردید کردند که اصولاً رهبری ایران خواستار توافق بر سر برنامه هسته‌ای این کشور باشد.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بود. اما همانطور که در این گزارش آمده بود، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که ادامه کار دوربین‌های آژانس منوط به رفع اتهام‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست. در همین زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند گفتگو کردم.
آقای اسلامی یا با گذشته برنامه اتمی ایران ناآشناست یا خودش رو به این ناآشنایی متهم میکنه، برای اینکه در سال 2007 میلادی تقریبا یک سال و اندی بعد از اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم رو آغاز کرده در دولت آقای احمدی نژاد، شورای امنیت قطعنامه ای صادر کرد و هر نوع غنی‌سازی اورانیوم رو برای ایران منع کرد. قطعنامه 1747 کاملا روشنه که دریافت هر نوع مهارت فنی، صدور هر نوع ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم رو از جمهوری اسلامی منع میکنه. و اگر دوربین ها نصب شدن، شماری از دوربین ها به علت تعهداتی است که معاهده منع گسترش سلاح های اتمی پذیرفتن و ایران در ردیف این کشورهاست، و بخشی دیگر از دوربین ها مربوط به تاسیساتی است که شامل پذیرفتن داوطلبانه پروتکل الحاقی میشه، و این به این علت است که یک دوره انتقالی بگذره تا ایران و آژانس و جامعه جهانی به یک نوع توافق برسن. این به هیچ وجه توجیه این نیست که جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی اورانیوم انجام بده. و حالا برخلاف تمام این تعهدات، از سال گذشته که جمهوری اسلامی آغاز کرد به کاهش دادن تعهداتش در اجرای برجام، این قانون شکنی ها همچنان ادامه پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو در یک گامی ساختن بمب اتمی قرار داده. به نظر من اون چی که از زبان آقای اسلامی شنیده شد این است که جمهوری اسلامی واقعا حتی الان داره فکر میکنه به زمانی که، و این زمان خیلی دور نباید باشه، که پروتکل الحاقی رو هم پشت سر بگذاره و این وضعیت میتونه ایران رو در ردیف دهمین کشور صاحب بمب اتمی دنیا قرار بده و این نگرانی های رو در آژانس در منطقه و نزد جوامع جهانی ایجاد میکنه.
آقای تقی‌زاده، جدای از موضوع دوربین های آژانس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که غنی‌سازی 60% و اهداف این غنی‌سازی برای آژانس مکتوب شده و حتی میگه که غنی‌سازی 90% رو هم راکتورهای تحقیقاتی قبلا انجام دادند. معنای صحبت های محمد اسلامی در این زمینه چه است؟
یک تهدید مستقیم تازه. از زمانی که آمریکایی ها تمایلشون نسبت به ادامه مذاکرات کمتر دیدن و شکل برنامه‌های اتمی ایران در صورتی خودش رو نشون میده که واقعا یک تهدید واقعی است و زمانی دیگه برای ادامه وضع موجود وجود نداره، حالا جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام بدون اعلام آمریکا واکنش نشون میده. سردی طرف‌های مذاکره کننده با جمهوری اسلامی باعث شده که میزان تهدیدات رو جمهوری اسلامی بالا ببره. این وضعیت خیلی سختیه. به این ترتیب که واقعا جمهوری اسلامی میخواد این وضعیت داشتن یک قدرت بالقوه اتمی رو حفظ بکنه و ضمناً چون نیاز مالی داره به نوعی از توافق هم دست پیدا بکنه، ولی ادامه این وضع برای جامعه جهانی ممکن نیست و چون به نوعی شاید دیگه مذاکرات اتمی سرد شده، جمهوری اسلامی هر روز یک بهانه تازه و هر روز یک نوع تهدید تازه رو مطرح میکنه. اینکه شما غنی‌سازی 90% انجام میدین به شکل آزمایشگاهی دلیلی بر پذیرش اون طرف جامعه جهانی نیست. پس همه کشورهای منطقه هم یک غنی‌سازی رو آغاز بکنن و دو تا هر میزان که میخوان غنی‌سازی بکنن. اجرای این نوع تهدید میتونه رقابت تسلیحاتی اتمی تازه‌ای رو در منطقه شکل بده و این نگرانی‌ها برای جامعه جهانی نگرانی جدی.
آقای تقی‌زاده، اشاره داشتید به وضعیت موجود با نگاهی به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، از جمله سخنان امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص مسئله برجام. گفته که جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای برای احیای این توافق نامه نداره و بر اساس منافع ملی تصمیم خواهد گرفت. با توجه به شرایط فعلی، گذشت زمان آیا به نفع برنامه هسته‌ای ایران هست یا به ضرر ایران تمام خواهد شد؟
خیلی سخته قضاوت کردن، ولی ادامه وضع موجود برای منطقه امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم در یک قدمی ساختن بمب اتمی خودش رو قرار داده و باید اگر قرار باشه این ظرفیت ها رو واگذار بکنه، توافق جامعی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور با کشورهای موسوم به 5+1 داشته باشه، اگر در اون زمان آمریکا به این توافق برگشته باشه. اون چیزی که واقعا دشوار به نظر میرسه که قابل تحمل هست این است که جمهوری اسلامی بدون پرداختن هزینه این وضعیت رو ادامه بده. در سال 2015 که جمهوری اسلامی به توافق با گروه 5+1 رسید، بابتش مزد دریافت کرد، 150 میلیارد دلار پول نقد و همینطور اجازه صدور نفت. در صورتی که جمهوری اسلامی این پولها رو حتی پس هم بده، واقعا برگشتن به شرایط 2000 سال 2015 بسیار سخته. ولی جمهوری اسلامی به نوعی میخواد که گشایش مالی در کارش پیش بیاد، ولی در شرایط ایران قرار گرفته در وضعیت موجود که تجدید این شرایط، یعنی برگشتن به سال 2015، مطلقاً امکان پذیر نیست. حتی زمان اجرای بخش دوم دوم تعهداتی که به عنوان برجام از اون یاد میکنیم تا دو سال اندی دیگه به پایان میرسه و اون موقع شاید جمهوری اسلامی بخواد به قول خودشون قانونا وارد این مرحله بشه. تصور من این است که دیر یا زود آمریکایی ها ادامه این وضع رو ناممکن برای خودشون میبینن و اعلام خواهند کرد که به میز مذاکرات بر نمیگردن. جمهوری اسلامی هم در وضعیتی نیست که بخواد در این شرایط که هم دشواری های اقتصادی و هم نارضایتی های داخلی رو به اوج گرفتن هستن دیده بشه که از نقطه ضعف داره مذاکره میکنه. تصور من این است که تقریبا بایستی که برجام رو یک موجود نه نیمه جان مرده تلقی کرد و منتظر بود ببینیم که جامعه جهانی به خصوص آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه واکنششون به این وضعیت چه خواهد بود.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. و اما سازمان بهشت زهرا در تهران تایید کرد که سنگ‌های قبری که تصاویر بی‌حجاب از زنان متوفا و روی آن نقش بسته از روی مزار آنها پاک شده و این روند در ادامه هم در آینده هم ادامه خواهد یافت. سعید غضنفری مدیر عامل سازمان بهشت زهرا گفته که 98 سنگ قبر که به توصیف او تصاویر مکشوفه داشتند جمع‌آوری و اصلاح شدند. در همین زمینه با زهرا باقری شاد فعال حقوق زنان و پژوهشگر جنسیت در سوئد گفتگو کردیم که این گفتگو را همکارم رویا ملکی انجام داده.
خانم باقری شاد، بیش از 4 دهه است که حجاب دغدغه اصلی جمهوری اسلامی شده. نزدیک به 40 نهاد و سازمان برای حجاب و عفاف بودجه میگیرن و تبلیغ میکنن و کار میکنن. اینکه موفق بوده یا نه بحث دیگری است، اما چرا به یک باره این حجم از برخورد رو در پیش گرفتن؟ حتی روی سنگ قبر هم دیگه حساسیت نشون میدن.
ببینید، یه تئوری هست در جزء تئوری‌های نوین مردانگی مرتبط با فمینیسم که اینطور عنوان می‌کنه که الزاماً مردها فقط وقتی که در موقعیت کاملاً فرادست باشن اعمال خشونت نمی‌کنن، بلکه زمانی هم که مردها متوجه میشن اون اقتدار و قدرتشون رو دارن از دست میدن به واسطه افزایش قدرت زنان یا به واسطه افزایش آگاهی فمینیستی زنان، این اتفاق وقتی میفته اونها بر شدت خشونتشون اضافه میکنن. اجازه بدید یک مثال بزنم. ما داریم میبینیم در سالهای اخیر در جامعه ایران چقدر زنان ایرانی علارغم فشارهای شدیدی که از طرف حکومت به صورت سیستماتیک به اونها وارد شده از نوع تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان، علارغم تمام این سرکوب ها و ستم ها و تبعیض ها چقدر رشد کردن، چقدر مقاومت مدنیشون افزایش پیدا کرده در برابر تمام این تبعیض ها و سرکوب ها. برای مثال چقدر بیشتر از گذشته هنجارهای ناموسی رو میشکنن، به همین دلیل ما میبینیم خشونت های ناموسی علیه زنان افزایش پیدا کرده. بنابراین این داره نشون میده که در جامعه ایران حکومت که یک حکومت کاملا مبتنی بر ارزش‌های مرد سالار زن ستیزانه است، هر چقدر با مقاومت مدنی زنان مواجه میشه و هر چقدر میبینه که با وجود تمام محدودیت‌ها زنان دارن تلاششون رو برای پیشرفت افزایش میدن، واکنش شدیدتری برای سرکوب زنان در پیش میگیره، خشونت‌هایی رو که وجود داره تشدید میکنه. اگر پیش از این فقط یک گشت ارشاد وجود داشت، در خود اون گشت ارشاد هم که به هر حال یکی از بزرگترین مظاهر سرکوب زنان در جامعه ایران بود، اما الان بحث حجاب به اداره ها، رستوران ها، داروخانه ها، بیمارستان ها و جدیداً هم قبرستان ها کشیده شده. این نشون دهنده این هستش که به نظر من حقیقتاً جمهوری اسلامی از آگاهی که زنان در جامعه ایران دارن به دست میارن احساس خطر شدید کرده. قدرت گرفتن زنان در جامعه ایران پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه و بنابراین متوجه شده که باید این به اصطلاح آسیب پذیریشو از این ناحیه کمتر بکنه و بنابراین به سرکوب هرچه شدیدتر زنان دست میزنه. یکی از این حوزه ها بحث حجاب اجباری هست و شدت یافتن فشارها و سرکوب ها در این زمینه.
خانم باقری شاد، اشاره کردیم به افزایش مقاومت مدنی زنان و همچنین هنجار شکنی که زنان در پیش گرفتن. از همون ابتدا که حجاب اجباری شد در جمهوری اسلامی زنان زیادی با حجاب اجباری مخالفت کردن، هنوز هم مخالفن، حتی از خودی های نظام هم جست گریخته اعلام کردن که مخالف حجاب اجباری هستن. کارزارها و کمپین های زیادی هم برای مخالفت حجاب برپا شده. واقعا جامعه مدنی چه نقشی داره در این میون؟ اصلا راه مشخصی برای مبارزه وجود داره؟
من فکر کنم راه مشخص رو خود زنان در داخل جامعه ایران برای ما روشن کردن. مقاومت اونهاست که باعث شده که فشارهای جمهوری اسلامی تشدید بشه. همونطور که گفتم واکنش شدید جمهوری اسلامی در پی داشته. زنانی که دارن به شیوه های مختلف در برابر سرکوب ها مقاومت میکنن و مبارزه میکنن، مسیر رو اونها دارن در داخل ایران برای همه ما روشن میکنن. اما قدر اون چیزی که مسلمه اینه که ما در هر کجا با هر شکل از کمپین و حمایت و هر حرکتی باید به تقویت اون جامعه مدنی و زنان و مقاومت زنان در اون جامعه مدنی دست بزنیم. هر گروهی، چه گروهایی که خودشون این روزها اعلام میکنن محجبه هستن اما مخالف حجاب اجباری هستن، چه زنان سکولار، چه حتی افراد دیگه‌ای که ممکنه عقاید مذهبی داشته باشن اما با حجاب اجباری مخالفن و این مخالفت رو دارن ابراز میکنن، اما یک چیز رو به نظر من نباید از یاد ببریم. تمام این کمپین ها، این حرکت ها و این حمایت ها نباید شکل قیمومیت گرایانه برای زن ها داشته باشه، نباید به شکل تعیین تکلیف برای زنها در داخل ایران پیش بره، بلکه باید به نوعی صدای اونها رو در جامعه خارج از ایران ما بتونیم بیشتر منعکس بکنیم، به نوعی اجازه بدیم که در رسانه‌های مختلف اگر دسترسی داریم این صدا بیشتر منعکس بشه و حالا از راه‌های مختلف به تقویت این صدا و به نوعی تقویت این مبارزه‌ها در داخل ایران اقدام بکنیم، برای اینکه اون چیزی که باعث شده حکومت بیش از هر زمان از به اصطلاح انقلاب زنان در داخل ایران بترسه کمپین هایی نیستن که در سوشال میدیا الزاماً دارن اتفاق میافتن. اینو فراموش نکنیم، اهمیت این کمپین ها سر جاش نمیشه منکر شد، اما اون چیزی که باعث ترس حکومت میشه مقاومت مدنی زنان در داخل جامعه ایران هست.
زهرا باقری شاد فعال حقوق زنان در سوئد بود. اما چند روز بعد از انتقال زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به اوین منتقل شدند. آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در توییت خود نوشته که تمام زندانیان سیاسی تهران بزرگ به بند 6 اوین منتقل شدند و قرار است که طبقه اول این بند به زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص پیدا کنه. در همین زمینه با آرش صادقی گفتگو کردیم.
تقریبا از دو هفته پیش صحبت‌هایی در مورد انتقال زندانیان سیاسی به بند 350 وجود داشت و حتی به بچه های بند 350 یا همون بند 6 گفته بودند که این انتقال صورت خواهد گرفت. یه سری زندانی های عادی که در بند 350 حضور داشتن اونها منتقل شدن به بند های دیگه زندان اوین و همینطور یه بخششون رو فرستادن زندان تهران بزرگ و نهایتا دیگه این انتقال دیروز صورت گرفت و حدود 43 زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ بودن منتقل شدن به بند 350. پیشتر خب سیاستی که سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی در پیش گرفته بود سالهای 88 بود. کلیه زندانیان سیاسی را بردن، هم خانم‌ها و هم آقایون رو در دو تا بند قرار دادن و خب شرایط به شدت هم ایزوله بود. در اون سالها فکر میکنم فقط یک مقطع خیلی کوتاهی در سال 88 تلفن این بند نصفان و بند آقایان 350 باز بود و به علت چیزی که حالا اونها دادن بیانیه یا حالا اعتصاب اونها میدونستن خب تلفن رو اومدن قطع کردن. این دو بند من اشاره بکنم که هر دوش نزدیک بند 209 وزارت اطلاعات هست و دیوار به دیوارن تقریبا. این سیاست متمرکز شکست خورد چون خب خیلی از زندانیات از طیف‌های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و با هم کار مشترک انجام دادن، بیانیه دادن، اعتراض کردن و مرحله بعدی سیاست تمرکز زدایی بود که زندانیان سیاسی رو در بندهای مختلف زندان اوین پخش کردن، بعد اونها رو منتقل کردن به زندانهای دیگه مثل تهران بزرگ، مثل قرچک، مثل رجای شهر. ولی خب این تمرکز زدایی هم مجدد شکست خورد چون بخشی از این زندانی ها منتقل شدن به زندانهای عادی و در کنار زندانی های عادی قرار گرفتن و شرایط اون زندانها رو که شرایط واقعا فاجعه باری هم داره چقدر شکر برامین و چه تهران بزرگ اومدن و رسانه ای کردن با نامه هاشون، با اعتراضاتشون، با اعتصابشون و یک جایی دستگاه قضایی و سازمان زندان ها به این نتیجه رسیدن که خب مجدد برگردن به اون سیاست پیشین و بیارن این افراد رو به صورت متمرکز قرار بدن در دو تا بند تا بتونن خیلی راحت تر اینها رو کنترل بکنن، چون در اونجا عملا به خاطر گستردگی و بزرگی اون زندان نمیتونستن حالا چه خانم ها و چه آقایون رو کنترل بکنن. و من فکر میکنم این سیاست در راستای ایزوله کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی هست.
آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین بود. اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز دوشنبه به استانداران دستور داد تا پایان شهریور ماه افرادی را که معتاد متجاهر خوانده شدند از سطح شهر جمع‌آوری کنند. پیشتر سخنگوی شورای شهر تهران تعداد این افراد در پایتخت را بیش از 20 هزار تن برآورد کرده بود. همزمان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران به روز نبودن قوانین را چالش اصلی مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان در ایران دانسته است. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
در تهران میگویند پاتوقشان اینجاست. مولوی، شوش، هرندی. پلیس آنها را معتادان متجاهر مینامد. متجاهر صفتی است که در قوانین جمهوری اسلامی برای معتادانی استفاده می شود که به طور آشکار و در ملأ عام مواد مخدر مصرف می کنند. تقریبا در همه شهرها هستند. آذر ماه پارسال آمار تقریبی این افراد در کل کشور بیش از 65 هزار نفر اعلام شد. معاون اجتماعی استاندار تهران می گوید 50% معتادان متجاهر کشور در استان تهران به سر می برند. سخنگوی شورای شهر تهران به تازگی گفته بیش از 20 هزار نفرشان در نقاط بیدفاع پایتخت زندگی می کنند. احتمالاً منظور حاشیه شهر است. افزایش حاشیه نشینی و بیکاری دو علت زیاد شدن تعداد معتادان متجاهر ذکر شده. وزیر کشور در جلسه‌ای با حضور استانداران سراسر کشور با آنها دستور داده تا آخر تابستان امسال این معتادان را جمع‌آوری کنند. احمد وحیدی گفته معتادان متجاهر به چهره عمومی شهرها آسیب می‌رسانند و برای امنیت خطرناکند. پلیس مأمور جمع‌آوری آنهاست. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم 35 سال است که در ایران فعالیت می‌کند. مراکز درمانی هم 20 سالی از آغاز کارشان می‌گذرد. اما برنامه دولت برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان چیست؟ آیا راهکارهای موجود در درمان و بازگرداندن مجدد این معتادان به جامعه نتیجه داده؟ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ضعف‌های قانون میگوید.
قانونگذار اومده گفته که این معتادین متجاهر رو شما ببرید. یک تا سه ماه اینها رو درمان بشه. اگه نشودن یک دوره دیگه تمدید بشه. یعنی بعد از فرایندهای طولانی حد اکثر 6 ماه. قانون ما هم همینه میگه، میگه معتاد ملزم است بره خودش درمان بکنه. اگر درمان نکرد و تجاهر به اعتیاد کرد مجرمه. حالا من میگم چرا شما عدد میذارید؟ مثلا یک کسی بیماری مثلا دیابت داره، فشار خون داره، خب شما میتونید بگید ظرف 2 ماه باید این درمان بشه، 1 ماه باید درمان بشه.
مشکل دیگری که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح میکند ساماندهی خرده فروشان است. اسکندر مؤمنی میگوید تا خرده فروشان جمع‌آوری نشوند این چرخه ادامه پیدا میکند. در سطحی وسیع تر ایران به خاطر همسایگی با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است در مسیر ترانزیت این مواد قرار دارد. نداشتن تجهیزات مدرن برای مبارزه با قاچاقچیان از مشکلاتی است که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مقصر آن را کشورهای غربی و تحریم‌هایشان می‌داند.
یعنی تجهیزاتی که ما در مبارزه با مواد مخدر نیاز داریم الان تجهیزات ما بعضاً مال نسل‌های قبله. ما الان نسل‌های جدیدی اومدن که بسیار از قاچاقچیان شاید تجهیزاتشون از ما بهتر باشه. ما داریم برای شما کار می‌کنیم، شما ما رو تحریم می‌کنید.
وجود دستگاه‌های متعدد متولی رسیدگی به وضعیت این معتادان و ضعف در هماهنگی بین آنها از مشکلات دیگر است. تأکید دولت بیشتر بر مردمی سازی مبارزه با مواد مخدر است. در چرخه درمان، بازپروری و ایجاد اشتغال برای معتادان هم چشم امیدش به کمک‌های خیرین است. حالان که با افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی، راه‌های درمان معتادان پیچیده‌تر شده و رسیدگی به این آسیب بزرگ اجتماعی نیازمند بازنگری در قوانین و مشارکت جدی‌تر دولت است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. به یک گفتگوی ورزشی توجه بفرمایید. حسن کامرانی‌فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میگوید هنوز صلاحیت هیچ یک از کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال تایید و یا رد نشده است. او روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که طبق مقررات نخست کمیته بدوی وظیفه رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال را دارد و بعد پرونده افرادی که احتیاج به بررسی بیشتر دارند توسط کمیته استیناف بررسی خواهد شد. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو کردم.
این مضحکه‌ای که تحت عنوان انتخابات فدراسیون فوتبال داره خبراش منتشر میشه، دو سالی هست که همین رویه برقراره و اوضاع به جایی رسیده که فدراسیون فوتبال ایران به تمام معنا، عبارتی که به کار میره در خانواده فوتبال، اینه که بیدر و پیکر این فدراسیون ورزشی در تاریخ ورزش ایران، فدراسیونی که رئیس نداره، سرپرستش بسیار بی‌کفایت، دبیر فدراسیونش که اشاره کردی متهم به فساد، هیئت رئیسش به حد نصاب قانونی نمیرسه و جلساتش تشکیل نمیشه، معاونت زنان فدراسیون در زندان به سر میبره و در آستانه جام جهانی میخوان انتخابات برگزار کنن. اصلا معلوم نیست این انتخابات چطوریه. هر کی در این فدراسیون به نحوی داره اطلاع رسانی میکنه، معلوم نیست صلاحیت تایید شده. بعدم میگیم، حالا خواهیم گفت، کمیته بعدی، صلاحیت های بعدی، اصلا یک وضعیت تاسف آوری که حکم فرماست و واقعا خانواده فوتبال ایران بریدن از این فدراسیون، جز انزجار و نارضایتی محض هیچ احساس دیگه ای پیرامون این مجموعه یا که بر فوتبال ایران به چشم نمیاد، چه در رسانه‌های ورزشی، چه کاربران هوادار فوتبال در شبکه‌های اجتماعی و چه تیم‌ها، بازیکنان، داوران معترض. مصاحبه‌ها رو در رسانه‌های داخلی وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم که هیچ کس راضی نیست.
مهدی، در کنار اینکه نامی از بزرگان فوتبال ایران در فهرست کاندیداهای فعلی ریاست فدراسیون فوتبال ایران دیده نمی‌شه، اما بار دیگه نام مهدی تاج مطرح شده و اتفاقات جنجالی که در دوره او رخ داد، به خصوص در مورد پرونده ویلموتس، سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال، و اتهامات مالی متعددی که علیه او مطرح شده، چه شده که او دوباره به فوتبال ایران برگشته؟
جالبه که مهدی تاج وقتی با اون اتهامات مواجه شد و پاسخی براش نداشت، گفت که پزشک من به خاطر اینکه جراحی قلبی کردم دیگه منو من کرده، از هر گونه کار اداری اصلا اگه بشینم میمیرم، بیام اداره، بیام فدراسیون فوتبال، من یه روزم نباید بیام. و رفت. حالا فراموش شد اون ماجراها، یعنی آبا از آسیاب افتاده، آقای تاج برگشته. البته موقعی که مهدی تاج رفت همه نفسی به راحتی کشیدن واقعا، چون یک فدراسیون فاسد رو به جا گذاشته بود. اما شهاب عزیزی خادم وقتی اومد، او هم که رفت کسی احساس نمی‌کرد که فدراسیون بهتر شده. او هم که رفت باز نفسی به راحتی کشیدن، چون او بدتر از تاج بود. میرشاد ماجدی از اون دوتا هم بدتره. به همین خاطر چه بسا حتی تاج تو این مجموعه نالایق ها، بی کفایت ها و متهمین به فساد از بقیهشون به خاطر تجربه‌ای که داره و روابطی که داره بهتر باشه. اما پرسش اینجاست که پس چی شد؟ اون اتفاقات، اون قضایا، اون اتهامات همینجوری رها؟ بعد مدتی هم خارج از کشور بود، حالا دوباره برگشته. بعد در این بین مجلس شورای اسلامی نماینده‌هاش اعتراض میکنن، میگن که این چرا اومده، این که مگه متهم به فساد نیست؟ سوال اینه که اگر که متهم به فساده، چرا از طریق قانونی شما پیگیری نمیکنید؟ مگه نگفتن که دادستان اینا رو احضار کرده، گفته که اموالشون رو مصادره نمیکنید؟ پس شما که مجلسید، پس چرا پیگیری نمیکنید؟ اگر که این متهم به فساده، چطور سالی 6 ماه میره سواحل آلیکانته اسپانیا زندگی میکنه؟ و از طرفی شما که در مجلس شخصی خودتون و اون نهادتون رئیسش متهم به فساده، بعد کسی که افشا کرده، خبر رو منتشر کرده، داره میره زندان، شما نمیتونید در مورد فساد صحبت کنید چون خودتون هم آغشته به فسادی. به هر حال این وضعیتیه که در کشور برقراره و فوتبال هم از این بلبشویی که به طور کلی در جمهوری اسلامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی رو در بر گرفته مستثنا نیست.
مهدی، با توجه به نام‌هایی که تاکنون برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران مطرح شده، در صورت انتخاب هر یک از این افراد، چقدر انتخاب اونها بر آینده فوتبال ایران با توجه به اینکه مسابقات جام جهانی قطر رو هم در آذر ماه داریم تأثیر مثبت و منفی خواهند داشت؟
واقعا هیچ کدوم هیچ فرقی نمی کنن. یعنی سردار عزیز محمدی، مهدی تاج، میرشاد ماجدی، یعنی یکی از یکی بدتر، حتی بد و بدتر هم نه، کلکسیونی از بدترین هاست، مجموعه از مدیران نظامی، سیاسی، مذهبی و همه از دم نالایق. کارنامه هاشون اینو میگه و فسادهایی که به جا گذاشتن. بازیکنان تیم ملی فوتبال هم همین عقیده رو دارن، فقط میگن که هر کی میاد یکی بیاد که اسکوچیشو برداره. یعنی این بلبشویی که اتفاق افتاد، کمیته فنی رأی داد که اسکوچیش بره و اتهامات متعددی مطرح شده، از روزنامه کیهان که اصلا سرمربی تیم ملی رو متهم کرد به اینکه با دلالان نزدیک به تیم ملی در جابجایی بازیکنان و دعوت اونها ارتباط مستقیم داره. خب این اگر کذبه چرا تکذیب نمی‌کنن؟ چرا پاسخ نمیدن؟ و با این وضعیت در جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران به راحتی میتونه، اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، میتونه زنگ تفریح بشه. و این وضعیت رو کی به وجود آورده؟ فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش، دولت و نهادهای نظامی، اطلاعات سپاه که این فدراسیون رو در واقع میرشاد ماجدی از کجا اومد شد سرپرست فدراسیون؟ کیو رو آورده؟ خب اطلاعات سپاه آورده. اینا هم باید پاسخگو باشن که البته در هیچ زمینه‌ای کشور رو دارن به زعم خودشون اداره میکنن، اما هیچ جا به هیچ کس پاسخگو نیستن. و یکی از نسل‌های شگفت‌آور و عالی تاریخ فوتبال ایران داره به باد فنا میره، اگر که همین رویه تا جام جهانی ادامه داشته باشه، چه بسا حتی بدتر هم بشه، مگر اینکه واقعا تغییر و تحولی اتفاق بیفته و اوضاع به نحو دیگری پیش بره در فاصله 4 ماه تا جام جهانی.
مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود. و اما وزیر امور خارجه روسیه روز یک شنبه در گفتگو با نمایندگانی در نشست اتحادیه عرب در قاهره، هدف اصلی مسکو در اوکراین را سرنگونی دولت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین توصیف کرد. سرگئی لاوروف تأکید کرده که حملات هوایی روسیه سراسر اوکراین را در بر خواهد گرفت. در همین حال وزیر دفاع اوکراین هم روز دوشنبه ادعا کرد که نیروهای این کشور 50 انبار مهمات روسیه را در خاک اوکراین با استفاده از سامانه‌های موشکی ساخت آمریکا منهدم کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
وزیر امور خارجه روسیه سفر 5 روزه خود را به کشورهای آفریقایی روز یکشنبه آغاز کرد. کشورهایی با اقتصاد کوچک که حمله روسیه به اوکراین و به دنبالش کاهش واردات غلات اوکراین به نگرانی‌ها از گسترش قحطی و فقر در این کشورها دامن زده. آقای لاوروف طی سخنرانی بر وفاداری مسکو به تمامی تعهداتش در صادرات غلات تاکید کرد. مصر یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در جهان است. سال گذشته حدود 80% گندم مورد نیاز این کشور از روسیه و اوکراین خریداری شد. روسیه متهم شده که با بلوکه کردن بندرهای اوکراین در دریای سیاه سعی دارد از غلات به عنوان اهرم فشار برای رفع تحریم‌های وضع شده علیه مسکو استفاده کند.
این دروغ بیش از پیش تکرار شده، بارها و بارها. اما می دانید که در نهایت در 22 ژوئیه در استانبول ما موفق شدیم به توافق برسیم. همانطور که گفتم در استانبول دومین سند توافق امضا شد. قرار شد اوکراین دریای سیاه را مینزدایی کند و اجازه دهد کشتی ها وارد دریا شوند. و سپس ترکیه به همراه یک کشور دیگر که هنوز مشخص نشده کشتی های اوکراینی را بازرسی کنند تا مطمئن شوند که هیچ سلاحی به همراه ندارد.
او با صراحت گفت که روسیه قصد دارد که در نهایت دولت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را سرنگون کند. آقای لاوروف بار دیگر کشورهای غربی را متهم کرد که می‌خواهند بین روسیه و اوکراین اختلاف ایجاد کنند. روز یکشنبه روسیه با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به بندر اودسا در روز شنبه را پذیرفت. حمله‌ای که می‌تواند تهدیدی برای توافق روز جمعه بین دو کشور برای انتقال امن غلات اوکراین از اودسا و چند بندر دیگر این کشور به جهان باشد. روسیه ادعا کرد که در این حمله انبار غلات را هدف قرار نداده و یکی از انبارهای محل نگهداری تسلیحات آمریکایی هدف قرار گرفته. با این وجود یوری ولاسکو معاون وزیر زیرساخت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات غلات اوکراین از این هفته از سر گرفته خواهد شد.
اولین محموله‌های غلات از بندر خرنمورسک سپس از اودسا و بندر پیودنیه اوکراین را تنگ خواهند کرد. در مجموع تا دو هفته دیگر از نظر فنی آماده صادرات غلات از تمامی پایانی ذکر شده خواهیم بود.
در تحول دیگر، یک نهاد وابسته به دادستانی روسیه روز دوشنبه پیشنهاد کرد که دادگاهی بین المللی با حضور کشورهای ایران، سوریه و بولیوی برای بررسی جنایات جنگی مرتکب شده از سوی اعضای نیروهای مسلح اوکراین تشکیل شود. برخی تحلیلگران سیاسی این پیشنهاد را واکنش مسکو به دیوان کیفری بین المللی در لاهه توصیف کردند. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود که تحقیقات مقدماتی درباره وقوع جنایت جنگی توسط روسیه در اوکراین را آغاز کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه برگزار شد و 16 تیم حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را طی 15 هفته بازی‌های دور رفت شناختند. از نکات مهم مراسم قرعه‌کشی تأکید مسئول سازمان لیگ در مورد حضور 30% تماشاگران در ورزشگاه‌ها با الگوی فصل قبل بود، اما از حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها سخنی به میان نیامد. طبق قرعه در بازی‌های مهم هفته اول که زمان انجامش هنوز مشخص نشده، استقلال قهرمان فصل پیش در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای سپاهان است و پرسپولیس در اصفهان به دیدار ذوب‌آهن می‌رود. خبر اعلام رأی پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران از سوی دادگاه عالی ورزش که دو روز پیش توسط فغانپور مسئول سابق کمیته حقوقی فدراسیون اعلام شد، همچنان یکی از حواشی مهم فوتبال این کشور است. هوشنگ نصیرزاده، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در این ارتباط گفته:
اون پولی که برای زراعت بانک واریز شده 2,000,000 یورو مبلغی بوده که اون موقع برای ویلموتس واریز شده، علاوه بر ویلموتس برای دستیارانش هم بوده. به مفهوم دیگه این پول برای زمان کارکردش، چون دستیارانش به صورت قرارداد کلونی بوده. البته ایشون اومده به این پول دست داده، 30,000 یورو هم برداشته و همین اتفاقا باعث سوال داورای کس بوده. از نکات جالب اینه که دادگاه سی‌آی‌اس اعلام کرده که ما 5 روز دیگه رأی رو میدیم. حالا ممکنه گمانه‌زنی است که به صورت شده.
فغانپور 2 روز پیش پرداخت غرامت 3,000,000 یورویی به ویلموتس را یک پیروزی در دادگاه عالی ورزش عنوان کرده بود. درخشش وزنه‌برداران جوان ایران در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی رده‌های سنی آسیا در ازبکستان روز گذشته هم ادامه داشت. دوشنبه و در آخرین روز این مسابقات، علیرضا اسفندیاری در دسته فوق سنگین و محمد مسعود ممیوند در 109 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند. و حضور دوباره مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، در مجمع انتخاباتی روز 8 شهریور و تایید صلاحیت شدن او برای شرکت در انتخابات نیز یکی دیگر از حواشی مهم این روزهای فوتبال است. صبح روز دوشنبه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از تایید صلاحیت مهدی تاج در توییتی نوشته حضور این افراد در فدراسیون قانونی نیست. اما دقایقی بعد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون مجلس، در اظهار نظری ضمن حمایت تلویحی از مهدی تاج گفته اجازه بدهیم مجمع انتخاباتی برای فدراسیون فوتبال تصمیم گیری کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.